أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. علیکم السلام. انشاءالله که اعمال همه شما مورد قبول درگاه خدای متعال واقع شده باشه. لطف و رحمت امیر المؤمنین بیش از پیش شامل حال همه عزیزان باشه انشاءالله. علیکم السلام و رحمت الله. خطبه سه نهج البلاغه سیاسی ترین خطبه است که امیر المؤمنین در طول حیات مبارک خونده، و در بین خطبه های نهج البلاغه که بسیاریشون خطبه های سیاسی هستن، مضامین سیاسی دارن، این خطبه سه یک خطبه ویژه است. علیکم السلام جمیعا. عرض کردیم امیر المؤمنین از ابتدای این خطبه در سؤال شخصی که پرسید آقا چرا شما اینقدر دیر حکومت رو به دست گرفتید، یک شرح مختصر ولی منتقدانه ای از دوران خلفا بیان کردند. خلیفه اول نوع به حکومت رسیدنش و کیفیت حکومت داریش، سلام علیکم و رحمت الله. خلیفه دوم نوع به خلافت رسیدنش، خشونتی که در طول خلافت داشت و مدت طولانی حکومت، و بعد حضرت وارد بحث شورای شش نفره شدن. مطالب بسیار بسیار مهمی در این بخش فرمودن، چه اتفاقاتی در اون برهه خاص افتاد. علیکم السلام جمیعا، خوش آمدید. و رسیدیم به این جایی که حضرت فرمود فما راعنی الا و الناس که عرف زبع الی، هیچ چیزی باعث حیرت و ناراحتی من نمی شد مگر این که من دیدم استقبال عمومی در اوج خودش به طرف من، اقبال عمومی. وقتی اقبال عمومی شد، وقتی مسئولیتی به عهده انسان گذاشته شد، خب طبعا زحمت و رنج و مسئولیتی که انسان به دوشش میاد سنگینه. علیکم السلام جمیعا. رضا حضرت فرمود این دلهره آور بود. من علی هم نسبت به اون مسئولیت سنگینی که به هم میدن احساس نگرانی میکنم، این که میتوانم به درستی او را انجام بدهم یا نه. مردم از هر طرف به سمت من آمدن، حتی لقد وطع الحسنان، اونقدری که نزدیک بود حسنین در زیر دست و پا له بشن، و شق اطفای، نزدیک بود دو طرف عبای من پاره بشه. مجتمعین حولی که ربیزت الغنم، مثل گله‌ای که گرگ به اونها زده، اینها ناراحت و پریشانند و حالا چوپان خودشون رو پیدا کردن، یک مأمنی، یک جایگاه امنی پیدا کردن. این جمعیت به هم ریخته نگران به سمت من آمدن تا حکومت رو به دست بگیرم. خب اینجا حضرت بیان نکردن، ولی در خطبه های بعد میخوانیم. امیرالمؤمنین ابتدا حکومت رو نپذیرفت. نپذیرفتن به معنای اتمام حجت بود. فرمود قبل از اینکه کسی با من بیعت کنه بیاید مسجد، من میخوام در مسجد خطبه بخوانم. در اون خطبه معروفش فرمود بدانید اگر بیت المال جهاز خانه شما شده باشه، مهریه همسران شما شده باشه، من برمیگردانم، سلام علیکم و رحمت الله. اتمام حجت کرد. حکومت علی حکومت عدالت است. و فرمود اگر من حکومت رو قبول میکنم صرفا برای اینه که حق مظلومی را بگیرم و ظالمی را سر جاش بنشونم. آیا حاضرید این حکومت رو قبول کنید؟ لتقلبلن غربله، من زیر و رو میکنم شما رو. اینطور نیست که همونهایی که در زمان خلیفه اول و دوم و سوم خوردند و بردند الان هم اینجا باشه. قربال میکنم، زیر و رو میکنم. کسانی که جزء خواص جامعه هستید میتوانید با این عدالت علی همراه و همسو بشید یا نه؟ خب اونجا همه گفتن بله، ولی امیرالمؤمنین فرمود فلما نهست بالامر، وقتی اتمام حجت شد، من با اینها حرفامو زدم، همه آمدن بیعت کردن، ولی همین که بیعت شد جا جنگ جمل که اولین جنگ بود حدود بین 2 تا 3 ماه بعد از خلافت حضرت اتفاق افتاد. یعنی امیرالمومنین هنوز حکومت مستقر نشده بود، هنوز حتی نتونسته بود فرمانداران و استانداران این طرف و اون طرف رو عزل کنه، نصب کنه، تغییر بده. 3 ماه هنوز هیچی نیست، تازه حضرت حکومت رو به دست گرفته با اون شرایط وخیمی که حکومت داشت. ولی یه عده‌ای از همین‌هایی که میدونید طلحه و زبیر جزء کسانی بودن که قبل از مردم آمدن برای بیعت، آمدن امیرالمؤمنین در باغ بود در نخلستان، مونا آمدن گفتن حضرت با ما بیعت کن که ما تو را به عنوان حاکم، حضرت فرمود من با شما بیعت نمی‌کنم، برید اگر جمعیت آمده. اینها اولین نفرها بودن، ولی اولین نفر هم بیعت رو شکستن. فرمود فلما نهست بالامر نکثت طائفه و مرقت اخرى و سقط آخرون. گروه اول گروه ناکسینن، پیمان شکنان، جنگ جمل. گروه دوم مرقت اخرى، مارقین به معنای خوارج. و گروه سوم سقط آخرون. سقط عرض کردیم 2 تا معنا داره، به معنای ظالمین یعنی گروه معاویه. البته از جهت تقدم و تأخر زمانی اول جنگ جمل بود، بعد جنگ صفین بود، بعد جنگ نهروان. یعنی این مروق و خوارج 3 جنگ بودن. جنگ جمل جنگی بود که طلحه و زبیر و عایشه و مروان ابن حکم و اینها بودن. جنگ با شام و صفین هم که مشخصه، جنگ امیرالمؤمنین با معاویه، عمرو ابن عاص و اطرافیان او. و از دل همین جنگ صفین، در اثناء جنگ صفین، متاسفانه گروهی به وجود آمدند به نام خوارج، خشک مقدس ها، کسانی که مصلحت را نمی فهمند، متوجه مصالح عمومی نمی شن. میگن باید همین، به تعبیر خود حضرت در خطبه 40 می خونیم، اینها میگن خدا باید بیاد روی زمین حکومت کنه، غیر از خدا هیچ کسی را قبول ندارند. من علی رو قبول ندارن، دیگران رو هم قبول ندارن، پیغمبر رو هم یه جاهای قبول نداشتن، مقابل پیغمبر هم می ایستادن. خب اینها گروه سومی بودن که از جریان صفین نهروان به وجود آمد و نهروان 3 جنگی بود که بر حضرت تحمیل شد قبل از این که امیرالمؤمنین عازم جنگ صفین بشه برای دفعه دوم. دیگه برخی از همین خوارج دست به دست هم دادن و به دست ابن ملجم مرادی ملعون حضرت به شهادت رسید. فرمود که انهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول. این آقایون، این 3 دسته‌ای که اسم بردم، یه طوری برخورد میکنند سلام علیکم و رحمت الله که انه اصلا این آیه قرآن به گوششون نخورده. این آیه قرآن چیست؟ تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. سلام علیکم و رحمت الله. این دار آخرت، سرای قیامت و آخرت برای کسانی قرار داده شده که اهل علو، برتری، تکبر، اهل ظلم نباشند، اهل فساد نباشند. قیامت و بهشت به کسانی تعلق میگیرد که سربزیر باشند، اهل اصلاح باشند، مؤمن باشند، متدین باشند، مطیع باشند. و العاقبت للمتقین. اینا انگار اصلا این آیه به گوششون نخورده. خب شما که داری در جنگ جمل 17,000 مسلمان کشته شدن. عایشه گفت، بعضی از اهل سنت این رو میگن سلام علیکم و رحمت الله، بعضی از اهل سنت در این سوال که آیا امیرالمؤمنین رو شما به عنوان خلیفه 4 قبول دارید یا نه، خلیفه اول و دوم و سوم نه، خلیفه 4 شما که هست، میگن آره. میگیم خب پس مگر خودتون قائل نیستید هر کسی بر ضد امیرالمؤمنین خروج کرد و قیام کرد او خارجی است، مرتد است؟ مگر همین حرفا رو در جریان کربلا نزدید؟ خب در مورد عایشه چی میگید؟ میگن عایشه توبه کرد، استغفار کرد، توبه کرد قبول. 17,000 خونی که به ناحق به زمین ریخته بود، این مگه توبه برداره؟ من 17,000 نفر رو بکشم بعد بگم توبه کردم؟ توبه اینجا معنا نداره. اگر اونها رو زنده کردی، اگر تونستی اون خونها رو برگردونی، توبه تو قبوله. این یکی از جنگ ها بود، صفین همینطور، نهروان همینطور. یاران امیرالمومنین چه زحمت هایی بر حضرت تحمیل کردن. اینها نشنیدن این آیه را، فساد وقتی که بکنید جایی در قیامت و بهشت ندارید، ظلم وقتی که بکنید جایی در بهشت ندارید. حضرت فرمود بلا، بله شنیدند این آیه را، بلا والله لقد سمعوها و وعوها، نه تنها شنیدند، حافظ قرآن بودند، حافظان قرآن بودند خوارج، حافظان قرآن بودند اهل جمل و صفین، قرآن تلاوت میکردند، تفسیر میکردند، مجالس تفسیر داشتند. حضرت فرمود بله هم بلد بودند و شنیده بودند، هم وعوها حفظ داشتند اینها رو، از جهت فهم مشکلی نداشتن که بگیم نمیدانستن، نادان بودن، میدانستن، خوبم میدانستن، تفسیرشون رو هم میدانستن، شأن نزول آیات رو هم میدانستن، تطبیق هم میدادن که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده و لاغیر، ولی جلوش میستند. لاکنهم حلیت دنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. این یکی از مهمترین عوامل فساد و انحراف این سه دسته است. فرقی نداره طلحه و زبیر باشه، معاویه باشه یا خوارج باشه، فرقی نداره. حضرت فرمود یکی از مهمترین علل انحراف این سه گروه اینه و مختص به این سه گروه هم نیست. یکی از مهمترین عوامل انحراف دنیا طلبی است. فرمود لاکنهم حلیت دنیا، حلیه یعنی زینت، دنیا در چشم این آقایون زینت پیدا کرد، اینا خیره شدن به دنیا، زرق و برق دنیا چشم اینها رو گرفت. و راق هم زبرجها، راق یعنی جمال. دیدید وارد حرم که میشه میگن رواق فلان، رواق فلان، رواق یعنی یه جای تزئین شده، راق یعنی جمیل. و راق هم زبرجها، این زر و زیور دنیا اینها رو به خودش مشغول کرد. و برای این که به دنیا برسند بدون حکومت که نمیشه، با یه کار دم دستی که نمیشه به اون زرق و برق و بخور بخور رسید، لاجرم باید حکومت به دست بگیرن. معاویه یقه پاره میکنه برای حکومت، طلحه و زبیر اول آمدن بیعت کردن، چرا بیعت شکستن؟ زبیر منا در همین نهج البلاغه فرمود زبیر از ما اهل بیت بود، زبیر جایگاهی داشت مثل سلمان، سلمان منا اهل. خب چی شد که جا به جا شد؟ چی شد در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن، شمشیر کشیدن، خون ریختن؟ حضرت فرمود علت اینه. طلحه و زبیر اومدن گفتن خب ما همه تلاشمون رو کردیم برای اینکه توی علی حاکم بشی، در جریان قتل عثمان هم که دخیل بودیم، قبلش هم که در شورای شش نفره زبیر و امیرالمؤمنین رأی داده بود، در جریان قصب خلافت در اول داستان بعد از رحلت پیغمبر، طلحه و زبیر کسانی بودند که بست نشسته بودند در خانه امیرالمؤمنین، گفتن ما بیعت نمی کنیم با خلیفه اول، سقیفه را قبول نداریم. خب اینها میگن حالا باجخواهی، حق ما رو بده. یکی میگفت بصره برای من، یکی میگفت کوفه برای من، فرمانداری به ما بده، مسئولیت به ما بده، ما این همه زحمت کشیدیم الان باید تلافی کنی برای ما. حضرت فرمود مگه برای من کاری کردید؟ شما اگر کاری کردید وظیفتون بوده، اگر در شورای شش نفره به من رأی دارید یا بر علیه من رأی دادید جزاش رو میبینید، فردا مؤاخذه میشید. اگر در قتل عثمان شریک بودید باید مؤاخذه بشید، به حق این کار رو کردید، به ناحق. این که شما طلبی از من ندارید و من بدهی به کسی ندارم که بخوام رشوه به کسی بدم. حضرت فرمود هر کار میخواید بکنید، میدانم که دارید میرید جریان جمل رو به راه بندازید، ولی من کسی نیستم. من مقابل حکومت‌های قبل ایستادم. یکی از انتقادات صریح امیرالمومنین در همین خطبه فرمود دوروبری‌های عثمان سر کار بودن، من که نمی‌خوام اون مسیر رو ادامه بدم، دوروبری‌هام و رفقام رو، اونهایی که تو ستاد انتخاباتی کار کردن، این بشه وزیر، اون بشه وکیل، اون بشه استاندار، خب این که شد حکومت عثمان، حکومت علوی چیز دیگری است. فرمود من به کسی باج نمیدم. ولكنهم حلية الدنيا في اعينهم وراقهم زبرجها. اما والذي، این یکی از معروف ترین جملات امیرالمؤمنین و خیلی حرف داره، خیلی نکته داره. فرمود اما والذي فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يغار على كزه الظالم الا سقب مظلوم لالقیت حبلها الا غاربها. به خدا قسم، به خدایی که دانه خشک را شکافت و جوانه سبز را از دل این دانه بیرون آورد، به خدایی که روح انسان را که همه حقیقت انسان است از عدم خلق کرد، از دو تا قسم خورد. این دو تا قسم بعضی ها گفتن این الفاظ عربی است، ولی نوع قسم خوردن برخی گفتن اولین بار توسط امیرالمؤمنین چنین قسمی در زبان عربی وارد شد. به خدایی که دانه را شکافت و یک گیاهی، یک درخت تنومندی از او به بار آمد، و به خدایی که از عدم روح انسان را خلق کرد. نسمه از نسیم است، روح انسان چون لطیف است مثل نسیمه، جسم ندارد، نسیم، باد ملایم، روح انسان تشبیه شده به او، به نسیم. فرمود به خدایی که فلق الحبه و برع النسمه. من علی اگر حکومت رو قبول کردم برای رسیدن به قدرت نبود. نظریه حکومت برای حکومت یا حکومت برای قدرت اینجا معنا نداره. حکومت برای عدالت بود، حکومت برای رسیدگی به مستضعفین بود، حکومت برای گرفتن حق مظلوم از ظالم بود. حکومت برای حکومت نه، حکومت برای اینکه من به قدرت برسم نه. فرمود به خدا قسم، در مورد این قسم توضیح عرض می کنم، به خدا قسم لولا حضور الحاضر، اگر حاضران در اون روز نبودند، جمعیت انبوهی که مثل یال کفتار پشت سر هم حرکت کردن، آمدن با من بیعت کردن، به خدا قسم یک لولا حضور الحاضر، دو و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر بر من حجت تمام نشده بود که در بین این جمع عده‌ای هستند که یار و یاور منند، ناصر منند، اگر حجت بر من تمام نشده بود، دو و سه ما اخذ الله علی العلماء، خدای متعال از عالمان اخذ نکرده بود پیمانی، پیمان محکمی نگرفته بود بر این که الله یغار رو علی کذت الظالم، یغار رو یعنی ساکت ننشینند، موافقت نکنند با ظالمین، علی کذت، کذب معنای شکمبارگی، پرخوری، حیف و میل. اگر خدای متعال از علما عهد نگرفته بود که حق ندارید در مقابل پرخوری ظالمین ساکت باشید و حق ندارید در مقابل گرسنگی مظلوم دهن ببندید، سقب مظلوم یعنی گرسنگی مظلوم، فرمود به خدا قسم اگر این ستا نبودند، یک لولا حضور الحاضر، دو قیام الحجه به وجود الناصر، سه عهد و پیمانی که خدا از علما گرفته بود که تا وقتی گرسنه‌ای در جامعه هست فریاد بزنید، تا وقتی ظالمی در جامعه هست فریاد، اگر اینها نبود لألقیت حبلها علا غاربها، من افسار شتر حکومت رو روی گردنش منداختم، گفتم ما را به تو احتیاج نیست، برو دنبال کارت، لألقیت و پرت می کردم. یه وقتی یه چیزی را وضع قرار می دن، یه وقتی از چیز این شما ناراحت بشی پرت می کنی. فرمود من اگر اتمام حجت نشده بود برم، مردم با اون ازدحام نیامده بودن، خدای متعال و از من عهد نگرفته بود، من این حکومت رو پرت می کردم، قبول نمی کردم. لألقیت و حبل، حبل یعنی ریسمان، ریسمان شطور حکومت رو پرت می کردم علا غارب، غارب به مابین گردن و کوهان شطور میگن، همون گردن شطور، من این ریسمان رو به گردن شطور پرت می کردم، حکومت نمی خواستم. ولسقیت آخره ها به کأس اوله ها، سقایت یعنی سیراب کردن، سیراب می کردم انتهای حکومت را با همون کاسه ای که ابتداء حکومت را سیراب کردم. حضرت فرمود این حکومت یک تشنه است، اول و آخرش برای من فرق نداره، همون گونه که در زمان خلیفه اول به من ظلم شد، به ناحق حق من را گرفتن و من کاری نمیتونستم بکنم، یاری نداشتم، کسی نبود که کمک کنه به من، اگر امروز هم همون وضع ادامه پیدا میکرد، من بقیه حکومت را هم به همون اهلش میسپردم، همونهایی که دنبال بودن، ولی چه کنم که امروز دیگه حجت تمام شد، مردم آمدند و ابراز همکاری و همیاری کردند، اگرچه خلاف کردند، اگرچه امیرالمؤمنین در این 5 سال حکومت هزاران بار بیشتر از اون 25 سال خانه نشینی خونه دل خورد، اصلا قابل مقایسه نیست. 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین خیلی بهتر بود تا این 5 سال حکومت. خون به دل امیرالمؤمنین کرده، ولی فرمود وظیفه ماست، مردم آمدن و ما هم قبول کردیم. اینجاست چند تا نکته باید محضر شما عرض بشه. نکته اول در مورد اون قسم، فرمود والذی فلق الحبه، قسم به کسی که دانه را شکافت. ببینید شکافتن دانه نشانه خلقت و زندگی است، خلق روح نشانه زندگی است. حضرت این قسم را که میخورد با زبان بی زبانی میگه قسم به خدا من میخواهم زندگی و جامعه مرده خلفا را به یک جامعه زنده تبدیل کنم. قسم به همون خدایی که دانه را شکافت و زندگی داد، حکومت علی حکومت زندگی است. در خانه هر کسی غیر از علی برید، سر سفره هر حکومتی غیر از علی بنشینید، این حکومت حکومت مردگان است نه حکومت زندگان. خلفا که آمدن این چه زندگی بود؟ زندگی یعنی حیات دین، زندگی یعنی حیات روح. حضرت خودش فرمود این حکومت حکومت ظلمت محض بود، نوری در او پیدا نبود، ظلمت کور کننده بود. ولی این حکومتی که ما دنبالشیم حکومت حیات است، حکومت زندگی است، حکومتی است که فلق الحبه، این دانه سفت و محکم شکافته میشه. این یک نکته. در پرتو ولایت، محبت و اطاعت از اهل بیت زندگی حاصل میشود، بقیهش هرچه هست مردگی است، ولو این که برای ما لذیذ باشه کیف کنیم، ولی حقیقتش آنه که این زندگی درش نیست. نکته دوم، نکته بسیار بسیار مهمی، حضرت فرمود لولا حضور الحاضر، اگر این جمعیت دم خانه ما نیامده بودن من حکومت رو قبول نمی کردم. برخی از اهل سنت به اینجا که رسیدن هم کردیم، این خطبه ایست که خیلی بر علیه اهل سنته، ازا اینها گشتن تا تونستن شبهه وارد کردن. یکی از شبهاتشون اینه، پس معلوم از امامت اونگونه که شیعه میگوید یک امر الهی نیست. حضرت فرمود تا دیروز هیچ که در خانه ما نیامده بود منم امام نبودم، امروز که جمعیت آمدن من هم امام شدن. معنیش چیه؟ معنیش امامت با انتخابات است. وقتی جمعیت اومدن فلانی رو قبول کردن پس میشه امام، فلانی رو قبول نکردن پس خلیفه اول هم امام است. چرا؟ چون مردم قبولش کردن. خلیفه دوم، خلیفه سوم، این شبهشون. حالا ما در اصل این شبهشون که حرف داریم، میگیم که شما نه خلیفه اولتون به رأی عمومی بود، نه خلیفه دوم، نه خلیفه سوم. اولی که با کودتا سر کار آمد، دومی که با پیشنهاد و انتصاب خلیفه اول، سومی هم که یه جلسه 6 نفره بود که اون هم مهندسی شده بود. اصلا شما حتی اگر همین رو هم بپذیرید، شما هیچ کدوم از خلفاتون این ویژگی رو ندارن، لولا حضور الحاضر نیست. این نکته اول. ولی نکته مهم و اساسی آن است، این به خودمون برمیگرده، به شیعه امامیه، کار به اهل سنت نداریم. حضور حاضران آیا امامت میبخشد؟ یعنی علی ابن ابی طالب تا دیروز که مردم نیامده بودن امام نبود، امروز امام شد؟ خب ما این رو که مطلق قبول نداریم، امامت را یک امر الهی و انتصاب از جانب خدا میدانیم، حتی انتصاب از جانب پیغمبر هم نمیدانیم. پیغمبر هم شأن این را ندارد که امام انتخاب کند. پیغمبر چه کار است؟ دین خداست، او باید انتخاب کند. ببینید دارم چی میگم؟ حتی پیغمبر هم علی ابن ابی طالب را به عنوان امام انتخاب نکرد، معرفی کرد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، تو که نباید حرف از خودت بزنی، حرف ما رو باید بگی. امامت علی امامتی است که از جانب خدا نصب میشه. خب اگر امامت از جانب خداست، به این جمله لولا حضور الحاضر چیست؟ امامت چه ربطی داره به حضور مردم؟ یعنی اگر مردم به فرض امام مجتبی رو نپذیرند، امامت او خدشه‌دار میشه، امامت او زیر سوال میشه. این همون مطلبی است که اهل سنت نتوانستن یا نخواستن درک کنن. ما یه امامت داریم، یه خلافت. پاسخ اینه، امامت امری است الهی، امری است مقدس. امامت را به کسی میدهند که صاحب عصمت تام باشد، صاحب علم غیب باشد، در اوج تقوا و ورع باشد. این امامت است. ولی خلافت امری است که بسته به اقبال عمومی دارد. اگر مردم آمدند خلافت به امام میرسد، اگر نیامدند نخواستند دیگه، بذار در جهل خودشون بمانند. ما تلاشمون رو میکنیم، حرفمون رو میزنیم، روشنگری میکنیم، ولی این مردم هستن که با اختیار و اراده خودشون باید انتخاب کنن، یا حکومت عدل علوی را یا حکومت جور دیگران را. خود مردم هستن. لذا اون چی که حضرت در اینجا میفرماید بحث لولا حضور الحاضر خلافت است، نه امامت. امامت اهل بیت هیچگاه قصب نشد، حتی در زمان خلفا هم امیرالمؤمنین امام بود ولی خلیفه نبود. پس این جمله حضرت صحبت از خلافت می کند. اولا یک تعرضی است به خلفای قبلی. حضرت میگه که اگر هم خواستید خلیفه بشید، اقلا مثل من خلیفه می شدید، جمعیت می آمد، نه اینکه خودتون برید در سقیفه بنی ساعده 10-15 نفر جمع بشید ببرید و بدوزید تمام، نه اینکه شورای 6 نفره، نه اینکه انتصاب کنید. ما اگر حاکم هم شدیم همه مردم آمدن، مثل شما نبودیم که با کودتا سر کار بریم. اولا این که امامت انتصابی است و خلافت به اقبال عمومی است. دوما حضرت داره یه تعرضی میکنه به جریان خلفا. و سوما یکی از اصول اساسی حکومت اسلامی همین دموکراسی است. دموکراسی از این جمله امیرالمؤمنین بیرون میاد. رهبر معظم همین اخیرا فرمودن که ما هرچه بیشتر جلو میریم، هرچه جلوتر میریم در انقلاب، به این اصل دموکراسی اعتقاد راسختری پیدا میکنیم. مردم نقش دارند و نقش اساسی دارند در حکومت. اینطور نیست حاکمیت جدای از مردم و امت باشه. حاکمیت باید پیوسته با مردم باشه، از مردم باشه، با مردم باشه. این دموکراسی از جمله امیرالمؤمنین به دست میاد. برخی اول انقلاب میگفتن که جمهوری اسلامی نباید باشه. جمهوری یعنی مردم بیان رأی بدن. مردم چی کارن؟ مردم اگر بله مردم میتوانن، امیرالمؤمنین فرمود من امام بر حق بودم، ولی مردم اگر نمی آمدن حکومت تشکیل نمی دادن. این خیلی مهمه. ما اعتقادمون به دموکراسی است. اگر غرب ادعای دموکراسی دارد، ادعا داره فقط، اگر دیگران با این روشن فکری هاشون میخوان دموکراسی رو بر ما دیکته کنن، ما از جهت اعتقادی معتقد به دموکراسی هستیم. یعنی اگر حکومتی دموکراسی رو از دست داد، ما او رو اسلامی نمیدانیم. این جمله امیرالمؤمنینه. اسلام میگوید دموکراسی. اسلام میگه مردم باید در صحنه باشند. مردم باید، حالا بعضی ها خواستن لولا حضور الحاضر رو طور دیگه معنا کنن، بگن اگر خدای حاضر و ناظر اونجا نبود. خب این که مشخص اشتباهه. حضرت داره میگه جمعیت در خانه من آمدن، لولا حضور این جمعیت حاضر، نه اینکه خدایی که حاضر بود. خب خدا 25 سال قبل هم که قصب خلافت کردن حاضر بود، امروز هم حاضره، وقتی هم امیرالمؤمنین به شهادت میرسه حاضر. این حضور جمعیت، میگن مردم در صحنه، امت در صحنه. این 3 تا نکته خیلی اساسی از همین جمله لولا حضور الحاضر. دموکراسی جز اعتقادات ماست. حکومت باید با دموکراسی، مردم باید نقش داشته باشد، و قیام الحجه به وجود الناصر. اینجا هم این نکته مهمی هست، اجمالا عرض میکنیم وقت نگذره. ببینید یکی از مطالب مهمی که در باب علم غیب امام مطرح است، اینکه آیا علم امام، علم غیب، یه چیزهای علم ظاهری هست، 2-2 میشه 4، فلانی سم خورد فردا میمیره، هر کسی گلاب بخوره معدش، اینا علمهای ظاهری هست، کار نداری. علم غیب، علمی که با 2-4 و با نگاه به آسمان و نجوم و اینها قابل دستیابی نیست، مخفی است، فقط خدا میداند و خدا میتواند به دیگران بده. ما قائلیم اهل بیتمون علم غیب داشتن، لا ریب فیه. خب آیا امیرالمؤمنینی که علم غیب داشت نمیدانست فردا روزی همینهایی که آمدن بیعت کردن ناکسین میشوند، عهد شکنان میشوند؟ میدانست یا نه؟ اگر بگید نمیدانست که علم غیب حضرت زیر سوال میره، اگر بگید میدانست پس چرا این کار رو کرد؟ در مورد قیام سید الشهدا هم همینه. امام حسین میدانست وقتی که داره به کربلا میره شهید میشه یا نه، زن و بچه شهید میشن یا نه. اگر نمیدانست که علم غیب نداشت، اگر میدانست که خودکشی کرد، العیاذ بالله، خودکشی کرد با دست خودش، لا تلقوا بایدیکم الا تهلکه، با دست خودتون رو در تهلکه نندازید، در پرتگاه نندازید. خب جواب این سوال خیلی مهمه، متاسفانه کمتر گفته میشه. من بارها سر کلاس به موقعیت‌های مختلف، مناسبت‌های مختلف این نکات رو عرض می‌کنم. خیلی شاید برخی ها بارها شنیده باشن، چون مهمه، چون شبهه است، چون کتاب شهید جاوید از این تفکر بیرون میاد. پاسخ اینه، علم غیب امام حجت شرعی نیست. ببینید، حجت شرعی میگه اگر دیدی جایی نجس شد، اینجا نجسه. اگر ندیدی، فکر میکنم انگار نجسه، احتمال قوی میدم، اینا اصلا نجسه، زندگی کن، نماز بخون، هیچ مشکلی نیست. قاضی خیال میکنه فلانی حق، با خیال که نمیشه جامعه رو اداره کرد. حجت شرعی، علم غیب حجت شرعی نیست. امام از یک راهی میداند که اگر رفت کربلا شهید میشه، 100% هم میدانه. آیه استرجاع رو هم وسط راه خوند، ولی میفرماد بر اساس دو تا چهار تا مردم ما را دعوت کردن و ما داریم به دعوت مردم میریم. این نامه ها و یک کثیری که آمده، اینها از ما دفاع میکنن. اگرچه ما در علم غیبمون میدانیم شهید میشیم، ولی علم غیب ما در ظاهر اثر نداره. رضا پیغمبر اکرم بارها فرمود آقایون، هر کسی آمد در محکمه عدالت پیغمبر نشست، من با دو تا چهار تا قضاوت میکنم ها، میگم تو قسم بخور، تو دلیل بیار، تو شاهد بیار، من ظاهر رو میبینم. اینطور نیست، من میدانم حق با چه کسی است، ولی میدانم را اعمال نمیکنم. میدانم حق تو خورده شده، ولی وقتی نتونی شاهد بیاری، من حق رو میدم به دیگری. ولی بعد فرمود اما اگر من به نفع کسی یا به ضرر کسی حکم صادر کردم، نره بهانه جور کنه بگه پیغمبر حکم داد ها. پیغمبر پیغمبری است که از روی ظاهر حکم کرد. اگر از روی باطن میخواست حکم کنه، مشخص بود چه کسی حق چه کسی باطل، ولی داره ظاهر. رضا حضرت اینجا میدانست و قیام الحجه به وجود ناصر، حجت بر من تمام شد که عده‌ای پابرکاب منن، اگرچه من کاملا میدانم همینها عهد شکنی میکنن، همین ها پشت حکومت من رو خالی میکنن، همین ها خنجر میکشن روی حکومت من، اینها رو 100% میدانم، ولی با این حال علم غیب حجت شرعی نیست. من باید به همین ظواهر اکتفا کنم. مردم آمدن، با اشتیاق آمدن، بیعت کردن و من هم این بیعت رو میپذیرم و حکومت رو به دست میگیرم. در ادامه فرمود لألفیتم دنیاکم هذهی ازحد اندی من اطفت انز، فرمود اگر این سه اتفاق پیش نیامده بود، من هیچ وقت حکومت را قبول نمی کردم. و همان گونه که در زمان سه خلیفه گذران کردم، از این مرحله هم می گذشتم. و الفیتم، و شما می دیدید، متوجه می شدید، با تمام وجودتون حس می کردید که دنیاکم هذهی، این دنیایی که شما دارید سر و دست می شکنید براش، از حد اندی، بی ارزشتر و ناچیزتر از برای من، من عطفت انز، از آب بینی یک بز. یه بز وقتی عطسه کنه از بینیش مقداری آب میاد. خب خود بز ارزش آنچنانی نداره، یعنی در مقابل امور مهمتر یه بز مثلا 2-3 میلیون هست، حالا خیلی مطالب ارزشمندتری هست. حالا بزی عطسه کند و عطسه او یک آب بینی که اصلا خیلی از ما خوشمون نمیاد نگاه کنیم، ناراحت میشیم. حضرت فرمود همه این دنیایی که شما دارید مشغولشید، سرگرمشید، برای من از اون آب بینی بز که مریضم هست و عطسه میکنه بی ارزش داره. ولی فرمود دنیا کم، چون آخه ما دو تا دنیا داریم، یه دنیایی داریم که حضرت فرمود از دنیا متجر و اولیاء الله و مسجد و احباء الله، دنیا دکان عابدان است، اولیاء الهی است، مسجد دوستداران خداست. این دنیا دنیای با ارزشی است، دنیایی که تو بتوانی درش ذکر بگی، دنیایی که تو بتوانی مشکل مؤمنی رو حل کنی، ظلم ظالمی رو دفع کنی، حق مظلومی رو اخذ کنی، خیلی خوبه. این دنیا مزرعه آخرته، بهشت تو با همین دنیا ساخته میشه. این دنیای امیرالمؤمنین است، دنیایی که لحظه به لحظهش توجه است و عبادت است و عرفان است و سلوک است. ولی فرمود دنیا کم، آی دنیا زده ها، آی کسانی که همه همتتون از دنیا اینه چی بخورم، چی بپوشم، چقدر بیشتر بخورم، چقدر بیشتر ذخیره کنم. دنیای شما که فقط مادیات است، دنیای شما که ولکنهم حلیت دنیا فی اعینه، فقط زر و زیور و اینه، از چشم من افتاده، من این دنیا رو ستلاقه کردم. غری غیری، برو دیگران رو گول بزن، من گول تو رو نمیخورم، فریب تو رو نمیخورم. در مورد این دنیا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خیلی حرف میزنه، یواش یواش میخوانیم انشالله به مدد امیرالمؤمنین. ولی این تعبیر تعبیر دقیقی است. فرمود حکومت برای شما خیلی چربه، برای شما خیلی تو چشم بروه، خیلی حکومت براتون آرمان است. برسیم به یک قدرتی تا پول دستمون بیاد، تا بیت المال دستمون بیاد، تا بخوریم، تا برای خودمون و دار و دستمون بر. فرمود برای شما شیرینه، برای من علی هیچ شیرینی نداره. من این حکومت رو اصلا نمیبینم، اگر هم حکومت رو میگیرم برای اینکه کار دیگری بکنم، دست مظلومی رو بگیرم. حکومت برای من هیچ ارزشی نداره. ولا الفیتم دنیاکم هاذه ازحد اندی من اتفت انز، هیچ ارزشی برای این دنیای مادی قائل نیست. خب حرف رسید به اینجا، میبینید در چه شور و حرارتی حضرت داره حرف میزنه. خیلی حرف هنوز مونده، خیلی حرف حضرت در مورد طلحه و زبیر داره، هنوز نگفت. در مورد عایشه هنوز نگفته، در مورد خوارج هنوز مفصل توضیح نداده، از معاویه چیزی نگفته، از کارشکنی بعضی از صحابی پیغمبر هنوز حرفی به میان نیاورده امیرالمؤمنین. و قام الیه رجل من اهل السوا، در اوج شور و حرارت امیرالمؤمنین یه دفعه انسان چی بگیم، یه رجلی از اهل عراق بلند شد. عند بلوغه الى هذا الموضع من خطبته، همین لحظه‌ای که حضرت با شور و اشتیاق داشت خطبه رو ادامه میداد، یه نفر از وسط مجلس بلند شد. فناوله کتابا، یک کتابی، یک نامه‌ای رو خدمت امیرالمؤمنین عرضه کرد. بلند شد و آقا ما یه سوالاتی داریم، نامه‌ای داریم، میشه این نامه رو خدمتتون تقدیم کنم، شما جواب ما رو بدید؟ امیرالمؤمنین فرمود بیا جلو. فاقبل ينظر فيه، امیرالمؤمنین گرفت این نامه را و شروع کرد به خوندن. خیلی اینجاش حرفها داره و تاریخ سکوت کرده در مورد این چه کسی بود. ببینید اهل سواد، سواد به معنای سیاهی دیگه، سواد یعنی سیاهی. مردم حجاز و عربستان چون که آبی نبود، زمین حاصلخیزی نبود، خب رو زمین دار و درختی هم نبود طبعا. مردم عراق چون که دجله و فرات بود، اطراف این رودخانه ها مملو و از باغات بود. اینقدر این باغ ها سرسبز بودن که از دور سبزیشون به سیاهی میخورد. لذا به اهل عراق میگفتن اهل سواد. اینا اهل همون جایی هستن که خیلی خوش آب و هواست، خیلی دار و درخت داره دور تا دور این دجله و فرات. یه جوانی یه دفعه بلند میشه، یه نامه‌ای به امیرالمؤمنین میده، اصلا شیرازه بحث از بین میره. امیرالمؤمنین سکوت میکنه، شروع میکنه سوالات و نامه این شخص رو خوندن. و حالا عرض میکنم اگر فرصت شد، و ظاهر کار اینه در همون مجلس هم امیرالمؤمنین جواب این سوالات رو میده. اگر فرصت شد چند تا از سوال، 10 تا سوال پرسیده از حضرت، من این چند تاشون رو براتون میخونم، ببینید آیا این سوالات جاشون همچین مجلسی بود. لذا بعضی ها این احتمال رو دادن، احتمال دور از عقلی نیست. اینکه این شخص، شخص نفوذی است، میداند که امیرالمؤمنین با این مسیری که داره میره خیلی ها رو رسوا میکنه، خیلی ها رو به باد انتقاد میگیره، شنه دیگه طاقت نیاورده، سریع بلند شده یه سوالی، یه حرفی بزنه، این مجلس رو به هم بریزه. هیچ دور از نظر نیست، با این سیری که امیر المومنین داره میره و چه خیانتی شد به جهان اسلام. اگر این آقا عمدن این کار رو کرده باشه و اگر از روی جهل باشه، چه جهل عظیمیست. عالم اسلام از بسیاری از حقایق محروم شد. اگر امیر المومنین خطبه سی نهج البلاغه رو نمیگفت کسی باور نمیکرد. شیعه امامیه هرچه میگفت کسی قبول نمیکرد. این رو دیگه ابن عباس گفته، در کتب اهل سنت آمده. استاد ابن عبدالحدید میگه من 200 سال قبل از اینکه سید رضی به دنیا بیاد متن نامه علی را دارم، کتابی که این خطبه درش هست پیش منه. 200 سال قبل از اینکه سید رضی، خودشون نقل کردن، وگرنه خیلی از حقایق دفن میشد. خب امیرالمومنین این نامه را گرفت، نگاه کرد، سوالات رو جواب داد. فلان ما فرق من قرائته، وقتی که این نامه تمام شد، حالا یا حضرت در همون جلسه جواب داد یا جلسه بعد کار نداریم. قال له ابن عباس، ابن عباس که جزء راویان مهم، جزء صحابی مهم پیغمبره، اون میفهمد قدر و ارزش این خطبه چیست، اون میداند چه حقایقی داره آشکار میشه. ابن عباس میگه گفتم یا امیرالمومنین لو اتردت خطبتك من حيث افزیته، چقدر خوب بود که شما خطبه را از همون جایی که تموم شد ادامه میدادید. حالا یه جوانی یه حرفی پرسید اشتباه یا درست، جوابش رو دادید یا نه، خوش ادامه میدادید. لو اتردد به معنای کامل کردن، پشت سر هم گفتن، ای کاش ادامه میدادید خطبه را از همون جایی که افزیت، فرونش است، تمام شد. اون جمله معروف امیرالمومنین، فقال هیهات یا ابن عباس، گذشت دیگه، هیهات، بگذر، تلک شقشقتون حدرت ثم غرت. این یه شعله، یه آتشی بود، گدازه‌ای بود که از جان علی برخاست و بعد هم غرت، یعنی فرو نشست، ساکت شد. دیگه دنبالش رو نگیر، ما خواستیم بگیم ولی نشد، جور در نیامد، تو هم دیگه دنبالش رو نگیر. ابن عباس میگه فوالله ما اسفت علی کلام قط که اسفی علی هذا الکلام الله یکون امیر المؤمنین بلغ من حیث اراد. به خدا قسم در طول عمرم در مورد هیچ کلامی به اندازه این کلام تأسف نخوردن. چرا علی رو نذاشتن حرفش رو کامل کنه؟ چرا نذاشتن امیرالمومنین اون حرفی که میخواست بزنه رو بزنه؟ خیلی تأسف خوردم، خیلی ناراحت شدم. در تمام طول عمر بر هیچ کلامی به اندازه این کلامی که قطع شد اندوهگین نشده بودم. ولی امیرالمومنین لفظ شقشقه رو جلسه اول عرض کردم، شقشقه معنای اون پوستی است که در زیر زبان شتر هست. در لحظه هیجان این پوست مثل یه بادکنکی باد میکنه و بعد بر میگرده، این نشانه هیجانه. بعد آرام آرام این لفظ به معنای شعله و آتشی که به بالا حرکت میکنه، یه آتشی که فروزانه است، هم استعمال شد. لذا حضرت فرمود این یک آتشی بود، آهی سوزان از امیر مؤمنان این خطبه است. بسیار بسیار نکات مهمی در این خطبه است، حتما توجه فرمودید. و نکته آخری که عرض کنیم و تمام، چه سوالاتی از حضرت پرسیده شد، چه سوالاتی آمد این جلسه به این مهمی را از بین برد. مرحوم ابن میثم بهرانی در این کتاب شرح نهج البلاغه شون آوردند سوالات رو، البته از کتب پیشین. این 10 تا سوال ذکر شده در تاریخ. یکی از سوالات اینه، جانداری که از شکم جاندار دیگری خارج شد ولی فرزند او نبود، اون چه جانداری بود که از دل یه جاندار دیگه بیرون اومد بدون اینکه فرزندش باشه؟ حضرت فرمود این حضرت یونس بود، در شکم ماهی بود، از شکم ماهی خارج شد، فرزند او هم نبود. اینها آمدن که معماهاشون رو حل کنن، اینها آمدن در مجلس امیرالمومنین نشستن که دغدغه های ذهنی پایین بی ارزش بازی بود. منبر امیرالمومنین برای اینها بازیچه بود. امیرالمومنین فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، یه نفر نادان بلند شد گفت که اگه راست میگی بگو ببینم تو سر من چند تا مو هست. اینا منبر امیرالمومنین رو، خطبه امیرالمومنین رو بازیچه قرار داده بودن، میخندیدن با هم. حضرت داره در مورد مسائل مهم جهان اسلام، همه انحرافاتی که در اسلام به وجود آمد از همین جا بود، بس از این مهمتر هست در جهان اسلام؟ حالا اون چه جانداریست که سوال دومش، چیزی که کمش مباح است و زیادش حرام است، این چه چیزی که اگر کم بخوری مباح، اگر زیاد بخوری حرام؟ حضرت فرمود این نهر تالوته، اون لشکریان فرمود مجازید یه ذره ای از این آب بخورید، ولی کسی جایز نیست زیاد آب بخوره. سوال سوم، کدام عبادت است که اگر انسان انجام بده مجازات میشه، اگر انجام نده مجازات میشه؟ کدام عبادت؟ حضرت فرمود این عبادت آدم مسته، اگر نماز بخوانند او بخواند او رو به خاطر مستی عذاب میکنه، اگر نخواند او رو به خاطر ترک نماز عذاب میکنه. آدم مست از هر دو طرف ضرر کرد. و 10 تا سوال در همین مورد. این خیلی تأسف باره و عرض کردم اون کسانی که این احتمال رو دادن احتمال قوی بوده، اصحاب معاویه، دیگرانی که در اون جمع نشستن میدونن امیرالمؤمنین الان همه اینها رو از دم تیغ انتقاد میگذرونه و دیگه آبرویی برای اینها در طول تاریخ نمیگذاره. قبل از این که نوبت اونها بشه جلسه حضرت رو به یک نحوی ریختن به هم. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین صحیح و سالم باشید، الطاف امیرالمؤمنین بیش از پیش بر شما و زندگیتون ساری و جاری باشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.